دکتر دیوید داسیلوا، جهان فرهنگی عهد جدید، جلسه 7، پاکی و آلودگی. 2024 دیوید داسیلوا و تد هیلبرانت. این دکتر دیوید داسیلوا در تدریسش در مورد جهان فرهنگی عهد جدید است. این جلسه 7، پاکی و آلودگی است. شما در حال اتمام یک مطالعه کتاب مقدس در کلیسای خود هستید و به پایان یکی از کتاب‌های کتاب مقدس مانند یوحنا یا رومیان رسیدید و از کلاس می‌پرسید: خب، حالا باید چه چیزی رو مطالعه کنیم؟ و کسی در انتهای کلاس می‌گوید: هی، لاویان چطور؟ و همه در کلاس شروع به خندیدن می‌کنند، زیرا همه می‌دانند که این یک شوخی است. بسیاری از مسیحیان قطعاً در کلیساهای غربی لاویان را کتابی می‌دانند که چندان قابل فهم یا معنادار نیست. ما واقعاً باید در غرب سخت تلاش کنیم تا به خوانندگان دلسوز متنی مانند لاویان تبدیل شیم، تا جایی که تمام صحبت‌های آن در مورد پاکی و ناپاکی، آلودگی و پلیدی را صرفاً به عنوان یک مسئله مهم مانند چه چیزی مهم است در نظر نگیریم. و باید سخت تلاش کنیم تا از این مرحله عبور کنیم، تا به نقطه‌ای برسیم که بتونیم درک کنیم که چگونه این نگرانی‌ها واقعاً برای افرادی که نگران چگونگی ارتباط با خدای مقدس هستند معنادار است. ما به عنوان مسیحیان قرن 21، به ویژه در جهان غرب و حتی به ویژه در بخش‌های پروتستان آن جهان، با موانع زیادی در این زمینه روبرو هستیم. از همان ابتدا به ما آموخته‌اند که قوانین مربوط به طهارت و آیین‌های عهد عتیق را منسوخ، ظاهری و شریعت‌گرایانه بدانیم، به عنوان قوانینی که صرفاً مانع دین حقیقی می‌شوند، نه اینکه دین حقیقی را برای کسانی که در مراسم مذهبی اولیه یهودیان و بنی اسرائیل باستان شرکت داشتند، آشکار کنند. و مسیحیان پروتستان به ویژه امر مقدس را از ابهام خارج کرده و دسترسی به امر مقدس را آزاد کردند. مطمئناً این موضوع به طور کلی درست نیست. بدون شک بسیاری از ما تجربه حضور در حضور خدای مقدس را داشتیم، اما به نظر من ممکن است برای ما غیر معمول باشد که تجربه‌هایی مانند آنچه اشعیا در فصل ششم کتابش داشته باشیم، جایی که او در فضای مقدس بود، ناگهان از حضور خدا آگاه شد و ناگهان متوجه شد که در میان مردمی ناپاک و آلوده چقدر ناپاک و آلوده است، به طوری که به شدت آگاه شد که هر لحظه ممکن است تبخیر شود و برای اینکه بتواند در آنجا با خیال راحت بماند، به تطهیر نیاز دارد. به نظر من، ما تا حد زیادی حس قدرت و خطر امر مقدس را از دست داده ایم، امری که قبلاً باعث می شد بسیاری از مردم نزدیک شدن به امر مقدس را به متخصصان مذهبی که معمولاً به عنوان کاهنان شناخته می شوند، واگذار کنند. حال، با دسترسی آزاد و مستقیم به خدا برای همه مؤمنان، بدون نیاز به واسطه‌گری حرفه‌ای، به ویژه در نتیجه کار شگفت‌انگیز مسیح، و یکی از آن چیزهایی که به عنوان بخشی از میراث اصلاحات برای مسیحیت بازیابی شد، به نظر من برای همه شاخه‌های مسیحیت در نتیجه شهادت اصلاحات بازیابی شد، اگر ابتدا ترتیبات قدیمی که او از آنها فراتر رفت و منطقی که این ترتیبات را معنادار کرد را درک نکنیم، برای ما دشوار است که به درک کاملی از آن کار مسیح برسیم. بنابراین به ویژه مردم مدرن غربی، چگونه می‌توانند قدرت درونی پاکی و آلودگی را برای بنی اسرائیل باستان، یهودیان معبد دوم و مانند آن درک کنند؟ یک راه این است که به سادگی در مورد کثیفی و نحوه برخورد ما با کثیفی فکر کنیم. و منظور من از کثیفی صرفاً خاک است. برای مثال، یک فنجان خاک گلدان بردارید و آن را در باغچه بریزید. هر کسی که از آنجا رد می شود و خاک آنجا را می بیند، می گوید: بسیار خوب، این خاک است. جایش همینجاست. با خاکهای دیگر است. در فضای باز است. این کاملا طبیعی است. آن یک لیوان خاک را روی مسیر ماشین رو پخش کنید. اگر مثل من باشید، زیاد اذیتتان نمی کند. فکرش را بکنید، یک باد شدید، یک باران خوب، خودش درست می شود. اما بعضی ها این را به عنوان کثیفی مسیر ورودی خانه تلقی می کنند. احتمالاً ظرف 24 ساعت با یک جارو بیرون می روند و اون را به جایی که به اون تعلق داره برمی گردانند، یعنی با بقیه خاک روی چمنها پخش می کنند. آن فنجان خاک را بردارید و روی فرش اتاق نشیمن بگذارید. تقریباً هیچ کس اجازه نمی دهد آنجا بماند. میگم تقریباً هیچ کس، چون احتمالاً بچه های دانشگاه ما هستند که این را تماشا می کنند. اما بهتر کلی، شما اجازه نمی دهید آنجا بماند. خیلی سریع اون رو جمع می کردی و بعد بقایای اون رو جاروبرقی می کشیدی تا هیچ کثیفی قابل مشاهده‌ای در اون فضا باقی نماند، چون جایی کثیفی روی فرش اتاق نشیمن نیست. در واقع دارم خاطرات پدر بودنم را که همین حرفها را می زدم، زنده می کنم. کثیفی جایش روی فرش اتاق نشیمن نیست. همچنین به غذا فکر کنید، به آنچه می خوریم، آنچه نمی خوریم، به جایی که می خوریم و اینکه کجا یا چگونه غذا را مدیریت می کنیم، به خصوص در مورد غذا. می توانیم کمکم این حس را پیدا کنیم که ما نوعی کت‌های پاکی و آلودگی شخصی خودمان را داریم که به شدت عمل می کنند. من گوشت گاو خواهم خورد، من گوشت خوک خواهم خورد، من مرغ خواهم خورد. من سگ نمی خورم. چرا؟ واقعا نمی توانم بگویم که آیا به خاطر طعم بد سگ است یا نه. فقط به این خاطر است که آدم سگ نمی خورد. می دانید، در آمریکا، امیدوارم به هیچ بیننده‌ای توهین نکنم. مثلا در آمریکا خوردن سگ یا گربه تابو محسوب می شود. این بخشی از عادات غذایی ما نیست. و اگر کسی ناگهان بشقابی جلوی ما بگذارد و بگوید او این سوسیس کاری است، احتمالاً از این ایده منزجر می شویم. به این فکر کنید که وقتی غذا از بشقاب می افتد چه اتفاقی برای آن می افتد. اگر غذا از بشقاب روی پیشخوان آشپزخانه بیفتد، بسیاری از ما ممکن است بگوییم او خب اشکالی نداره. فقط آن را بردارید و مشکلی نیست. اگر غذا از بشقاب روی زمین بیفتد، بسیاری از ما که در حال تماشای اون هستیم ممکن است وسوسه شیم که اون رو دور بیاندازیم و دوباره شروع کنیم یا حداقل اون را آبکشی کنیم. راستش را بخواهید، از نظر صرفه‌جویی این راه حل من خواهد بود. فقط آن را آبکشی کنید و بخورید. اشکالی ندارد. بعضی‌ها ممکن است اصلا اهمیتی ندهند. فقط آن را دوباره در بشقاب بریزید، قانون 5 ثانیه، می دانید که چطور پیش می رود و پافشاری کنید. نحوه برخورد ما با غذا ممکن است منعکس کننده نوعی از کدهای پاکی و آلودگی اجتماعی ما باشد. ما فقط غذایمان را بر می داریم، آن را روی فرش اتاق نشیمن نمی اندازیم و از روی فرش غذا نمی خوریم. چرا که نه؟ ذاتاً هیچ اشکالی در انجام این کار وجود ندارد. اما به نوعی به نظر ما اشتباه می آید. این کار بیشتر شبیه یک آلودگی ناشی از خلوص است تا چیزی اخلاقی یا معنوی یا هر چیز دیگری. حالا بیایید کمی شخصی تر شویم. به این فکر کنید که چگونه ممکن است با افرادی که بیمار هستند برخورد کنید. بله، و این موضوع خیلی شخصی می شود زیرا طیف بسیار گسترده ای از واکنش ها در اینجا وجود دارد. بعضی از ما از میکروب ها می ترسیم. بیایید صادق باشیم. بعضی از ما از میکروب ها می ترسیم. و به خصوص کسانی که از میکروب می ترسند، می توانند با چیزی که می خواهم بگیم ارتباط برقرار کنند. متوجه می شوید که کسی سرما خورده است و داره فین فین می کند، شما چه کار می کنید؟ ممکن است این کار را بکند و بعد بخواد با شما دست بدهد. شما چه کار می کنید؟ آیا با دست دیگرتون می گویید از دیدنتون خوشحالم یا مشت می زنید یا کاری از این قبیل؟ آیا با او دست می دهید و سپس در اولین فرصت ضدعفونی کننده تان را برمی دارید یا دستان را می شوید؟ یا فقط دست می دهید و می گویید بله اشکالی ندارد؟ من هم دچار آبریزش بینی شدم. مسئله ای نیست. اینها به نوعی کت‌های پاکی و آلودگی خودمان و نحوه برخورد با آلودگی را در صورت تشخیص وقوع آن برای ما برجسته می کنند. حال بسیاری از آنچه که من در موردش بحث کردم را می توان با توجه به نگرانی ما در مورد میکروب‌ها، جرم‌ها و موارد مشابه توضیح داد. اما پویایی‌هایی که در موردشان صحبت کردم و واکنش‌های غریزی که در موردشان صحبت کردم و این واقعیت که ما برای خودمان نه به طور یکسان در هر فرهنگی بلکه برای خودمان روش‌هایی برای مقابله با آنچه که به عنوان آلودگی درک می‌کنیم ایجاد کرده‌ایم به احساسات غریزی‌هایی که بنی اسرائیل باستان یهودیان دوره معبد دوم در رابطه با چیزهایی که در لاویان شرح داده شده است داشتند اشاره می‌کند. ضمناً قوانین پاکی خود ما نیز پیامدهای اجتماعی فراگیری دارند، همانطور که بنی اسرائیل باستان یا قوانین پاکی یهودیان معبد دوم پیامدهای اجتماعی داشتند. در واقع می توان استدلال کرد که آن کت‌های پاکی، آن تابوهای آلودگی در درجه اول با هدف مهندسی اجتماعی بودند تا یهودیان را به شیوه‌های نزدیک با یهودیان مرتبط نگه دارند، اما نه با غیریهودیان تا هویت یهودی، مرزهای قومی یهودی، مرز گروه دست نخورده باقی بماند. به کدهای پاکی و آلودگی خود و اینکه چگونه ممکن است پیامدهای اجتماعی نیز داشته باشند فکر کنید. آیا بعد از اینکه متوجه شدید که بیشتر نحوهی برخورد آنها با غذا، ببخشید، نسبت به شما دقت کمتری دارد، برای شام دوباره به خانه کسی برمیگردید؟ شاید این کار را بکنید، شاید هم نه. شاید بگویید که این کار را نمی کنم، آنها را برای شام دعوت می کنم. من آنها را دوست دارم، اما واقعا راحت نیستم که به آنجا برگردم. یا به افراد بی خانمان در مرکز شهر یا روستای خود فکر کنید. شاید شما از اینکه به یک فرد بی خانمان دست دوستی بدهید، اکراه نداشته باشید، اما شاید متوجه شید که بسیاری از مردم، حتی اگر فرد بی خانمان را ببینند، چنین می کنند. یک فرد بی خانمان فردی بی محل است، فردی که در جامعه جایی ندارد. همه ما جایگاهی داریم و این برای ایده پاکی و آلودگی ضروری است. هر چیزی جایی دارد و برای هر چیزی جایی وجود دارد. بنابراین یک فرد بی خانمان یک فرد آواره است. و ما ممکن است از نظر بهداشت فکر کنیم، می دانید، یک فرد بی خانمان ممکن است بهترین دسترسی را به دوش و شستن دست و چیزهایی از این قبیل نداشته باشد، اما در نهایت افکار ما در مورد پاکیزگی ممکن است بر تعاملات اجتماعی ما با آن فرد تأثیر بگذارد. همین امر ممکن است در مورد زمان نیز صدق کند. من شخصا این را حس نمی کنم، اما بسیاری از مردم ممکن است احساس کنند که اگر در خانه تماس کاری دریافت کنند، به وقتشان تجاوز شده است و به زمان و مکانشان تجاوز شده است. برعکس، اگر شخصی در محل کار باشد، این موضوع در مورد شما که یک کشیش هستید صدق نمی کند. اما اگر حسابدار یا چیزی شبیه به اون هستید، اگر در محل کار هستید و شخصی یک موضوع کاملا شخصی رو مطرح می کند و می خواهد در مورد اتفاقی که در خانه برایش می افتد صحبت کند، ممکن است احساس کنید که به محل کار تجاوز شده است، که به زمان کار تجاوز شده است. بنابراین اگر بتوانیم با هر یک از ناراحتی‌های موقعیت‌هایی که در مورد آنها صحبت کردم یا هر یک از انواع واکنش‌ها به آنچه تمیز و آنچه آلوده نامیدم همزادپنداری کنیم، ممکن است با کت‌های باستانی پاکی و آلودگی همدردی کنیم. بسیاری از اصول پاکیزگی مدرن ما، اگر بتوان آنها را اینگونه نامید، همانطور که اشاره کردم، مربوط به میکروب‌ها و بیماری‌های واگیردار است. تفاوت با گذشتگان در پویایی‌هایی که من توصیف کردم نیست، بلکه در این واقعیت است که آنها چندان نگران ابتلا به بیماری به خودی خود نیستند که حداقل بخش زیادی از تفکر مدرن غربی را هدایت می‌کند، بلکه نگران ابتلا به چیزی هستند که آنها را برای تعامل با امر مقدس نامناسب می‌کند و در نتیجه عدم صلاحیت مردم را برای ماندن در حضور و تحت حمایت خدای مقدس به طور کلی افزایش می‌دهد. برعکس، و من این را نیز شنیدم که چنین کاری انجام شده است، تلاش برای توضیح اصول پاکیزگی یهودیان باستان با اصطلاحات پزشکی مدرن واقعا این نکته را از دست می دهد که چرا یهودیان اولیه به پاکیزگی و آلودگی اهمیت می دادند. می دانید، هر آنچه که از نظر پزشکی می توانستید در مورد گوشت خوک بگویید تا نوعی توضیح، توجیه و منطقی سازی مقررات غذایی یهودیان را توجیه کنید، به سادگی بیربط به این است که چرا گوشت خوک نجس بوده است، چرا گوشت خوک در جهان باستان نجس بوده است. و ما در حال تحمیل یک توضیح خارجی هستیم که به هیچ وجه برای یهودی که ممکن است ترجیح دهد زیر شکنجه بمیرد تا اینکه یک لقمه گوشت خوک بخورد، به عنوان یک تخلف عمدی از قانون اهمیتی نداره. پاکی با تصوری از یک نظم الهی برای کیهان و هر چیزی در آن کیهان مرتبط است. همانطور که چند لحظه پیش به اون اشاره کردم، این موضوع به عنوان نگرانی در مورد مکانی برای هر چیز و هر چیز در جای خود در مقیاس کیهانی توصیف شده است. برعکس، آلودگی به عبور از مرزهایی که نباید از آنها عبور کرد، خارج شدن از مکان، انجام کاری نامناسب در یک مکان یا زمان خاص و رفتن به وضعیتی که نظم به نوعی از بین رفته است، مربوط می شود. بنابراین، هنگام خواندن لاویان، متوجه می شویم که نگرانی زیادی در مورد چیزهایی مانند مایعات وجود دارد. مایعات بدن مربوط به تولید مثل به نوعی به درون بدن تعلق دارند، و وقتی از اون مرز خارج می شوند و عبور می کنند، آلوده می شوند. کار در روز استراحت مقدر شده توسط خداوند فعالیتی نامناسب است و به یک مکان به عنوان نوعی نقشه زمان نگاه می کند. خرچنگ ها نجس هستند زیرا در دریا زندگی می کنند، اما مانند حیوانات خشکی راه می روند و بنابراین نمایانگر ترکیبی از دسته هایی هستند که باید از هم جدا نگه داشته می شدند. منظورم از باید از نظر این دیدگاه نسبت به کیهان و نظم آن این است که هر چیزی به کجا تعلق داره. جای هر چیزی کجاست؟ افرادی که از جداشگی پوست و بیماری‌های پوستی تراوش کننده رنج می‌برند که اغلب در ترجمه‌های انگلیسی کتاب مقدس با جزام یکی دانسته می‌شوند، فرسایش یک مرز مناسب، مرز پوست، جایی که فرد به پایان می‌رسد و بقیه جهان آغاز می‌شود را تجربه می‌کنند و بنابراین به حالت آلودگی رسیدند. همه اینها فقط به دلیل یک عامل دیگر اهمیت دارد، حضور امر قدسی. در اسرائیل، این به طور خاص حضور خدای واحد مقدس است. تقدس چیست؟ مقدس چیزی است که از چیزهای عادی جدا شده است. کامل، بی نقص، تمام عیار و سرشار از قدرت در رابطه با زندگی عادی است. این قدرت می تواند برای برکت یا نابودی آشکار شود. و آن قدوس که کیهان را در نظم کامل خود قرار داده است، نمی تواند آلودگی را تحمل کند. از یک سو، اسرائیل به شدت به مزایایی که از آن قدوس ساکن در میانش حاصل می شود، نیاز دارد. از سوی دیگر، اسرائیل باید بسیار مراقب باشد که با آلودگی خود، مقدسات را بی اعتبار نکند. از این رو، اسرائیل به دستورالعمل‌های روشنی، مانند آنچه در لاویان آمده است، نیاز دارد تا بدوند چه زمانی چیزی یا کسی از مرز پاکی به آلودگی عبور کرده است. اسرائیل همچنین به فرایندهای روشنی برای مهار و از بین بردن آلودگی نیاز دارد. از این رو آیین‌های تطهیر، راه‌هایی برای بازگرداندن آنچه که به قلمرو ناپاکان وارد شده است، به قلمرو پاکی هستند. و اسرائیل باید بدوند که چگونه اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهد تا از تماس آلودگی با مقدسات، به ویژه مقدس، جلوگیری کند. به عنوان یک نکته فرعی، می توانم به این نکته اشاره کنم که همه فرهنگ‌ها در دنیای مدیترانه باستان، نگران پاکی و آلودگی و نزدیک شدن به مقدسات در حالت پاکی بودند تا به جای خشم برکت بیابند. حال، قوانین پاکی یونانی و رومی به ندرت به پیچیدگی و تفصیلی که در لاویان می بینیم بودند. اما به عنوان مثال، کتیبه‌های یافت شدند که شرایطی را که تحت اون یک شخص می‌تواند به یک زیارتگاه یا معبد یا مکان مقدس خاص نزدیک شود، شرح می‌دهند. و بنابراین اگر کسی قرار بود به اون مکان مقدس بره تا با اون موجود الهی در اونجا ملاقات کند، ابتدا باید از آلودگی‌های خاصی دوری می‌کرد، طهارت‌های خاصی را انجام می‌داد و مواردی از این قبیل. بنابراین نباید فکر کنیم که پاکی و آلودگی مفاهیم و کدهایی هستند که فقط برای یهودیان یا مسیحیان یهودی مهم، مرتبط و معنادار هستند. این به سادگی درست نیست. مسئله این است که نویسندگان عهد جدید عمدتاً از قوانین و آیین‌های پاکی یهودیان در عهد عتیق و معبد دوم و موارد مشابه الهام گرفتند و در مورد پاکی و آلودگی می‌نویسند. زیرا البته این پیشینه شاید همه، احتمالاً اکثر، اگر نگوییم همه، نویسندگان عهد جدید است. بنابراین بیایید مدتی رو با هم در مورد لاویان و در مورد پاکی و ناپاکی، آنطور که در آن متن آمده است، فکر کنیم. شاید فقط با چند آیه از لاویان ده شروع کنم. که دستبندی‌های اصلی مورد نیاز برای صحبت در مورد آنها را معرفی می‌کند. خداوند به هارون فرمود که تو باید بین مقدس و غیر مقدس و بین نجس و طاهر تمایز قائل شوی. و تو باید تمام فرایزی را که خداوند توسط موسی به قوم اسرائیل گفته است، به آنها بیاموزی. حال، در این متن کوتاه، دو مجموعه از دستبندی‌ها را می‌یابیم که دستبندی‌های جفتی هستند. مقدس و غیر مقدس، یک جفت دستبندی مرتبط. پاک و ناپاک، یک جفت دستبندی مرتبط دیگر. همچنین توجه داشته باشید که وظیفه اصلی کاهن در اینجا در این متن این است که مطمئن شود همه مردم از این دسته ها و اینکه چگونه خداوند نحوه برخورد مردم با این دسته ها را تعیین و تجویز کرده است آگاه هستند. از این رو تمام فرایزی که خداوند از طریق موسی به مردم گفته است. بیایید در مورد اون جفت اول دسته ها، یعنی دسته مشترک در مقابل دسته مقدس، فکر کنیم. رایج یا نامقدس، اگرچه در انگلیسی نامقدس بار معنایی منفی مانند ناسزاگویی دارد، اما رایج یا سکولار یا نامقدس اصطلاحی عموماً خنسی است. این اصطلاح به فضاهای عادی و چیزهای عادی جهان که برای انسانها قابل دسترسی است اشاره دارد. در مقابل مقدس اصطلاحی است که بار معنایی دارد. واژه عام نوعی اصطلاح بینشان است. اصطلاح خیلی خاصی برای این جفت نیست، اما مقدس اصطلاح خاصی برای اون جفت است. به عبارت دیگر، این جفت برای برجسته کردن امر مقدس وجود دارد، نه برای برجسته کردن امر مشترک. مقدس به مکانها یا چیزهای خاصی اشاره دارد که از چیزهای عادی و روزمره جدا شدند و به نحوی خاص به خدا تعلق دارند. جفت دوم اصطلاحات، پاک و ناپاک هستند. پاک در واقع اصطلاح خنسی در این جفت است. این اصطلاح چندان خاصی نیست و عموماً به یک شخص یا یک چیز در حالت عادی خود اشاره دارد. یک متن درخشان در مورد همه اینها، کتاب پرورشه یک کشیش وفادار نوشته ریچارد نلسون است. او در آن کتاب می نویسد که آنچه پاک است را می توان چیزی دانست که در جایگاه مناسب خود در مرزهایی که خداوند در خلقت تعیین کرده است قرار دارد و مرزهای بیرونی آن کامل و دست نخورده است. در مقابل ناپاک اصطلاحی با بار معنایی است. این اصطلاح به چیزی اشاره دارد که از حالت عادی پا را فراتر گذاشته و به حالت خطرناک آلودگی رسیده است. حال هر دوی این مجموعه اصطلاحات همیشه کاربرد دارند. شما می توانید هر چیزی، هر کسی را با یک دسته از هر یک از این جفتها توصیف کنید. یک اسرائیلی غیر روحانی معمولی بیشتر اوقات تمیز و معمولی است. گاهی اوقات او نجس می شد و مجبور بود با این ناپاکی دست و پنجه نرم کند یا به نحوی آن را توجیه و مدیریت کند. اما اغلب اوقات یک اسرائیلی معمولی غیر روحانی پاک و معمولی است. اگر او یا او مرتکب نجاست شود، او نجس معمولی می شود. برای مثال، زنی در طول دوره قاعدگی خود ناپاک شده و هنوز ناپاک است. اما این حالت در پایان دوره قاعدگی ادامه نمی یابد. او طهارت می گیرد و دوباره پاک و ناپاک می شود. همین اتفاق برای کسی که شبها ادرار می کند هم می افتد. امیدوارم غذایی که در بازار یهودیان فروخته می شود، تمیز و معمولی باشد. غذای درست و حسابی باشد، به درستی تهیه شده باشد و معمولی باشد. خوردن آن برای هر اسرائیلی غیر یهودی امکان پذیر خواهد بود. مشکل غذایی که در بازار غیر یهودیان فروخته می شود، این است که به احتمال زیاد نجس و رایج است و خوردن آن برای یک یهودی بسیار نامناسب است. نجس به این دلیل که از قربانی کردن حیوان برای بد در معبد آمده است یا از حیوانی که به طور نادرست ذاب شده است، به طوری که خون در بافت آن باقی مانده و بعداً خورده شده است و چه چیزهایی شما می دانید. دهیک ها برای کاهنان جمع آوری می شد و این به معنای بخشی از محصول زمین است، بنابراین نه همه گندم بلکه مقداری گندم. نه همه روغن زیتون یا شراب بلکه مقداری روغن زیتون و شراب. دهیک هایی که برای کاهنان جمع آوری می شد پاک و مقدس بودند. بنابراین آنها فقط باید توسط پرسنل مقدس کاهنان در حالت پاکی خورده می شدند. برای یک اسرائیلی عادی خوردن بخشی از آنچه که عش بود به منزله قصب مقدسات به نفع خود بود و این نقض این دسته بندی ها محسوب می شد. این کار عش و اشیای مقدس را بی‌حرمت می کرد و خشم الهی را برمیان گیزاند. قبرستان نجس و رایج بود در حالی که محوطه معبد پاک و مقدس بود. همه این طبقه بندی ها برای جلوگیری از ورود نجس به حضور مقدس وجود داشت. طرز فکر باستانی در مورد ترکیب نجس و مقدس را می توان با نگرش خدمه سفینه فضایی انترپرایز در مورد تماس ماده و ضد ماده مقایسه کرد. البته اگر از قیاس فرهنگی غربی صرف نظر کنیم. شما می خواستید به هر قیمتی از این امر اجتناب کنید، زیرا نیروی مخرب برخورده این دو چیز می توانست فاجعه بار باشد. نکته دیگری که باید درک کنیم این است که یک یهودی معمولی قرن اول با الهام از خود تورات هیچ تمایزی بین قانون آیینی و قانون اخلاقی قائل نمی شد. همه چیز قانون بود. همه چیز به یک اندازه قانون بود و به همان اندازه معنادار و الزام آور. این یک دستورالعمل منسجم و واحد در مورد چگونگی زندگی در برابر خدای مقدس و پایبندی به عهد با او بود. این در کنار هم قرار دادن آسان این دو در سراسر لاویان دیده می شود. برای مثال، در این متن بسیار مهم از لاویان ساعت 19 و 18 دقیقه تا 19، از پسران و دختران قوم خود انتقام نگیر و کینه به دل نگیر، بلکه همسایهات را مانند خود دوست داشته باش. من خداوند هستم. شما باید از فرایز من پیروی کنید. نباید اجازه دهید دامهایتان با دامهای دیگر جفتگیری کنند. نباید در مزرعات دو نوع بزر بکاری و نباید لباسی از پارچه‌ای که از دو نوع جنس ساخته شده بپوشی. درست همینجا در کنار هم در این دو آیه چیزی را می‌بینید که ما امروزی‌ها ممکن است بیدرنگ اون را به عنوان یک پند اخلاقی تلقی کنیم. کینه به دل نگیر. انتقام نگیر. همسایه‌ات را مانند خودت دوست داشته باش. این یک آیه از لاویان است که همه ما آن را می دانیم. و چیزی که می توانیم آن را مربوط به قوانین آیینی بدانیم. از نظر اخلاقی کاشتن در یک زمین واحد چه اهمیتی دارد؟ من بدیهی است که کشاورز نیستم چون الان دارم تقلام می کنم. جو و گندم یا سویا و گندم. بدیهی است. می دانید این کار راحت نیست مگر اینکه واقعا سویا و تمام محصولات گندم خود را دوست داشته باشید. اما این یک سوال اخلاقی برای ما نیست. این باید مربوط به تمایل آینی باشد که چیزهای نامحسوس و جداگانه را با هم مخلوط نکنیم. بنابراین، اما برای بنی اسرائیل باستان، برای یهودیان دوره معبد دوم، همه اینها صرفاً روشی است که خداوند به ما آموخته است که زندگی کنیم، یک کل منسجم. این عدم تمایز را میتوان از این واقعیت نیز دریافت که همان نوع قربانی، آنچه میتوانیم به عنوان قربانی گناه ترجمه کنیم، برای مقابله با آلودگی ناشی از کلاهبرداری در یک معامله تجاری و ابتلا به آلودگی از طریق تماس با یک شخص یا حیوان نجس لازم بود. بنابراین باز هم میگوییم او مورد اول یک ملاحظه اخلاقی است. مورد دوم یک ملاحظه آینی است. برای یهودیان قرن اول هر دو صرفاً ملاحظات مربوط به آلودگی بودند و به همین دلیل در کنار هم قرار می گرفتند. مایلم کمی وقت بگذارم و با شما در مورد نقشه های پاکی یهودیت اولیه فکر کنم. نقشه های پاکی مدل هایی از نظم کیهان ارائه می دهند. مدل هایی از اینکه هر چیزی در جای مناسب خود نسبت به چیزهای دیگر چگونه به نظر می رسد. آنها یک هنجار یا معیاری را ارائه می دهند که فرد می تواند با اون تشخیص دهد چه زمانی چیزی در جای خود نیست و بنابراین نیاز به درمان یا توجه ویژه، چه اجتناب و چه تطهیر داره. و در یهودیت اولیه می توانیم در مورد نقشه های افراد، نقشه های فضاها، نقشه های زمان، نقشه های غذاها و نقشه های بدنهای فردی صحبت کنیم. و این نقشه های مختلف که در ابتدا ممکن است برای ما بی‌ربط به نظر برسند، در واقع یکدیگر را تقویت می کنند. آنها به ویژه با هم کار می کنند تا هم مرزهای خارجی جامعه یهودی، یعنی جایی که یهودیان متوقف می شوند و غیر یهودیان شروع می شوند، و هم ساختارها و سلسله مراتب داخلی، یعنی نظم داخلی درون جامعه یهودی را تقویت کنند. بنابراین ابتدا بیایید در مورد نقشه های افراد فکر کنیم. اولین سطح نقشه برداری اسرائیلی را از غیر اسرائیلی متمایز می کند. غیر یهودی اساساً از نقشه خارج است. و اسرائیلی عملاً پاک در نظر گرفته می شود.
غرا اسرائیلی عملاً جس است. را؟ وانفدى بني اسرائيل به عنوان قوم مناسب به عنوان قوم برأخودش برزده است اما به طور خاص بني اسرائيل رائز من تمام اقوام دره برأخود خدا برأخود خدا مناسب نستن انتخاب رده است درلاو ذهبه نظر من نوع فرمان ضرور است فرمن حداق السهبور بن شده است اما انجا درلاوي آمده است ما خدا رامي بن مهم ود من خدعون دی خدای شما هستم.
شما باید خود را مقدس نگه دارید و مقدس باشید، زیرا من مقدس هستم. بنابراین انتخاب اسرائیل از جانب خدا، بار ویژه‌ای را بر دوش اسرائیل می‌گذارد تا تقدس خدا را منعکس کند و عمل خود خدا را در تمایز بین پاک و ناپاک در عمل روزمره خود منعکس کند. ختنه بنی اسرائیل را از اکثر غیر بنی اسرائیل در جهان باستان متمایز می‌کند. استثنایاتی وجود دارد اما در نهایت وقتی یک غیر یهودی به ختنه فکر می‌کند غیر یهودی به یهودی فکر می‌کند و به ندرت به برخی کاهنان مصری و غیره و غیره ختنه آیینی بود که بر بدن مرد بنی اسرائیل خاص بودن بنی اسرائیل را حک می‌کرد این واقعیت که بنی اسرائیل از همه مردم دیگر زمین جدا شده است تا از آن خدا باشد با او پیمان داشته باشد از آن خدا باشد منظور من در اینجا در پیمان بودن با خداست حال در درون اسرائیل درجه‌بندی‌هایی از تقدس وجود دارد که سلسله مراتب داخلی و نظم داخلی را در قوم یهود در ملت بنی اسرائیل تقویت می‌کند. بنابراین در پایین‌ترین سطح اگر بتوانم اینطور بگویم از تقدس شما بنی اسرائیل غیر روحانی مرد و زن را دارید و آنها پاک اما معمولی هستند. اما در میان بنی اسرائیل شما به طور خاص یک قبیله دارید که بیشتر برای خدا جدا شده است. تمام بنی اسرائیل از غیر یهودیان برای خدا جدا شدند. اما در میان بنی اسرائیل قبیله لاوی بیشتر برای خدا جدا شده است. بنابراین لاویان مسئولیت ویژه‌ای برای مراقبت از ساختارهای فیزیکی و تمام فعالیت‌های آیینی خیمه و معبد داشتند. در درون قبیله لاوی گروه‌های بیشتری وجود دارند که برای خدا جدا شدند. اینها رده‌های کاهنی در درون لاوی، قبیله‌های کاهنی یا سلسله‌های خانوادگی در درون قبیله لاوی هستند. و این کاهنان دسترسی بیشتری به خدا نسبت به لاویان معمولی داشتند که لاویان معمولی نیز دسترسی بیشتری به خدا نسبت به اسرائیلیان معمولی داشتند. و در میان همه کاهنان اعظم، ببخشید، در میان همه کاهنان، هشدار لو رفتن داستان، یک نفر، یک مرد، کاهن اعظم، وجود داشت که از همه مردم برای خدا جداتر بود. و به دلیل سطح بالاتر جدا بودنش، او به خدا، به فضاهای مقدس خدا، فراتر از هر یک از همکاران کاهن خود دسترسی داشت. بنابراین واقعاً با فکر کردن به این خطوط درونی خلوص که اتفاقاً سلسله مراتب حکومت کاهنان اسرائیل باستان و تا حد زیادی معبد دوم یهودا یا یهودیه را در دوره روم تقویت کرد، تا حد زیادی، نه به طور کامل، اما تا حد زیادی. و بنابراین کتهای تقدس در اینجا ساختار درونی را تقویت می کنند. و ما قبلاً به نوعی به نقشه های فضاها پرداختاییم، زیرا آنها با نقشه های افراد در تورات بسیار مرتبط هستند. و معبد نوعی الگو است، هم از سلسله مراتب درون اسرائیل، بر اساس اینکه چه کسی میتواند از چه خطی عبور کند و سپس فراتر نرود، و هم نمایانگر تقدس بیشتر اسرائیل نسبت به سایر مردم جهان به طور کلی. بنابراین اگر بتوانید هر مدل یا تصویری از معبد را که ممکن است تا به حال دیده باشید تجسم کنید، میدانید که در بیرون، بیرونی ترین منطقه به عنوان صحن غیر یهودیان شناخته می شود که در واقع کمی نامگذاری نادرستی است. من در متون باستانی چنین نامی ندیدم، اما دیدم که به عنوان صحنی که برای همه مردم باز است، صحنی که برای همه قبایل باز است، توصیف شده است. به عنوان مثال، در چهارم مکابیان ساعت 4:11. با این حال، نتیجه این است که این فضایی است که غیر یهودیان می توانند به آن وارد شوند و نه بیشتر. البته یهودیان نیز می توانند به آنجا بروند. این نوعی از نکته باز بودن برای همه قبایل، همه ملت هاست. اما غیر یهودیان می توانستند تا حد خاصی به آنجا بروند و فراتر از آن نمی توانستند بروند، زیرا فاقد تشخص لازم بودند. احتمالاً در خیمه اصلا اینطور نبود. شاید حتی در معبد اول هم نباشد. اما در معبد دوم مجموعی از کتیبه ها وجود داشته، برخی از آنها پیدا شده اند. یک کتیبه کامل وجود دارد و اکنون در موزه باستانشناسی استانبول نگهداری می شود. دستهایی از سنگها که به زبان یونانی نوشته شده بودند، اساساً به غیر یهودیان هشدار می دادند که نمی توانند از این نقطه عبور کنند. و اگر این کار را انجام دهند، فقط خودشان را باید برای مرگ سریع خود سرزنش کنند. بنابراین علامت نهایی ورود ممنوع. با این حال، فراتر از آن چندین دادگاه دیگر وجود داشت. اول، دادگاه زنان بنیاسرائیل. بنابراین زنان بنیاسرائیل بیشتر از غیر یهودیان برای خدا جدا بودند. آنها می توانستند وارد منطقه بعدی درون معبد شوند و از نظر فیزیکی دسترسی نزدیکتری به خدا نسبت به همه ملت‌های غیر اسرائیلی داشته باشند. فراتر از آن، حتی درباری از مردان اسرائیلی، عوام اسرائیلی و عوام مرد وجود داشت. بنابراین یک تمایز درونی دیگر. اکنون در حیات مردان بنیاسرائیل محراب واقعی را می‌یابیم. ابتدا یک قربانگاه در جلوی محراب و سپس خود محراب که از اساساً دو اتاق تشکیل شده است. اولی که مکان مقدس نامیده می شود. دومی که پشت مکان مقدس قرار دارد، مقدس‌ترین مکان است، قدس‌الاقداس، همانطور که معمولاً شناخته می شود. و مکان مقدس فضایی است که کاهنان می توانستند به آن وارد شوند. آنها می توانستند، البته، در صحن کاهنان در محراب فعالیت کنند و وقتی نوبتشان بود، مثلا برای سوزاندن بخور در برابر خداوند، وارد مکان مقدس شوند. اما به مقدس‌ترین مکان، قدس‌الاقداس، که به نوعی به عنوان مکانی که قلمروهای الهی و انسانی در آن تلاقی می کردند، مفهوم سازی می شد. فقط کاهن اعظم می توانست برود. و آن هم فقط سالی یک بار. و آن هم فقط با مراسم بسیار دقیق تطهیر و پرهیز از آلودگی ها انجام می شد. تجاوز به حریم مفهومی است که در آن با آن مواجه می شویم. شاید در سفر لاویان نباشد، اما شاید در سفر اعداد باشد. اما اگر کسی از اون نقطه عبور کند که به دلیل سطح تقدسش حق دارد از آن عبور کند، اون شخص باید توسط نگهبانان معبد که اونجا هستند کشته شود، زیرا تجاوز موفقیت‌آمیز به حریم، به منزله بی‌حرمتی به اون اماکن مقدس است. و بنابراین یک تحریک خطرناک از جانب خدا. حال، داستان‌های شگفت‌انگیزی در رابطه با این موضوع در مکابیان دوم و سوم وجود دارد. این یک تبلیغ کوتاه من برای آپوکریفا است. اما داستان‌هایی از رهبران غیریهودی که سعی می‌کنند فراتر از حق خود پیش بروند. و در این داستان‌ها، هنگامی که آنها دربار را برای همه مردم باز می‌گذارند و به مکان‌های مقدس‌تری که برای دیگران در نظر گرفته شده است، نقل مکان می‌کنند، خداوند به شیوه‌های شگفت‌انگیز و معجزه‌آسا در پاسخ به دعاهای قوم خدا که دعا می‌کنند خدا نگذارد محراب نجس شود، مداخله می‌کند. و به عنوان مثال، در مکابیان دوم، این فرمانده فقیر به نام هولیودوروس، منصوب پادشاه سلوکی، سلوکوس چهارم است. او فقط کاری را که به او گفته شده انجام می‌دهد و وارد می‌شود و انگار همون لحظه سکته می‌کند. و همانطور که داستان در مکابیان دوم روایت می شود، فرشتگان سوار بر اسب او را کتک می زنند و به این طرف و آن طرف پرتاب می کنند. و تنها به دلیل مداخله کاهن اعظم، اونیاس، است که او جان خود را نجات می دهد. هر برداشتی که از این داستان تاریخی داشته باشیم، از نظر پاکی و آلودگی، نکته بسیار مهمی را در مورد معبد به ما می گوید. تجاوز به حریم آن کشنده است. تقدس این مکان، اگرچه بالقوه یک نعمت است، اما کشنده است. اگر در حضور مقدسین قدم اشتباهی بردارید، می تواند کشنده باشد. حال، سرزمین اسرائیل نیز مقدستر از سرزمین‌های ملل غیریهودی محسوب می شد. باز هم به دلیل انتخاب خدا. خدا اسرائیل را به عنوان سکونتگاه خود و همچنین مکانی که به قوم خود می داد، برگزید. این آلودگی و ناپاکی کنعانیان بود که به عنوان دلیل اخراج و تا حد زیادی نابودی آنها ذکر شد. و این تهدیدی است که همچنان در این متون بر سر اسرائیل سایه افکنده است. اگر آنها ناپاکی را افزایش دهند، اگر به مهار آلودگی و از بین بردن آلودگی در زمین توجه نکنند، زمین آنها را بیرون خواهد ریخت، همانطور که کنعانیان قبل از آنها را بیرون کرد. اکنون نقشه‌های زمانی در اسرائیل باستان نیز وجود دارد. و شاید واضح‌ترین نقشه زمان ریتم هفته باشد. شش روز برای کار وجود دارد، اما روز هفتم جدا شده است، همانطور که کاهنان بیشتر از عوام اسرائیل، بیشتر از بقیه ملت‌ها جدا شدند. روز هفتم توسط خدا جدا شده است و بنابراین برای خداوند مقدس است. و اون تقدس باید توسط قوم مقدس خدا و مردمی که فراخوانده شدند تا مقدس باشند، همانطور که من مقدس هستم، مورد احترام قرار گیرد. از این رو، سبت، استراحت روز هفتم، به یک نشان اساسی هویت یهودی و همچنین، از نظر تیوری، یک عمل غیرقابل نقض تبدیل می شود. مجازات مرگ در اسرائیل برای نقض سبت وجود داشت. بنابراین، ما هر هفته این ریتم‌ها را داریم که یادآور تقدس قوم اسرائیل نیز هستند، قوم بنی اسرائیل که توسط خدای مقدس برگزیده شدند تا با انجام کاری که خدا انجام داده، یعنی با استراحت در روز سبت، تقدس او را منعکس کنند. و البته یک تقویم مقدس گسترده‌تر از زمان‌های عادی و زمان‌های مقدس در طول سال وجود دارد. به عنوان مثال، سه جشنواره زیارتی عید فصح، پنتیکاست یا خدای من، این یک لحظه شرم‌آور است و قرفه‌ها. از آقایی که پشت دوربین بود متشکرم. دکتر هیلبرند، متشکرم. بنابراین این سه زمان، زمان‌های مقدسی هستند. قرار نیست با آنها مثل بقیه سال رفتار شود. قرار است با آنها به شیوه‌های خاص رفتار شود که منعکس کننده تقدس آن زمان و تقدس چیزی است که در آن زمان به یاد آورده می شود. بنابراین ما آن نقشه ها را هم داریم. و همانطور که اشاره کردم، نقشه هایی از قضا یا نقشه هایی پیرامون قضا نیز وجود دارد. اینها احتمالاً رایج‌ترین نقشه هایی هستند که از نظر پاکی و آلودگی، مقررات پاکی و ناپاک بودن لاویان، حتی در مورد یهودیان و در دنیای باستان مورد توجه قرار گرفتند. اگر یک غیریهودی سه چیز را در مورد یک یهودی می‌دانست که آنها ختنه شدند، آنها روز سبت را رعایت می‌کنند و آنها واقعاً در مورد آنچه که آنها می‌خوردند و آنچه که نمی‌خوردند خنده‌دار بودند. اما لاویان مشخص می‌کند که چه حیواناتی پاک و چه حیواناتی ناپاک هستند. حیوانات پاک شامل حیوانات خشکیزی می شوند که دو ویژگی دارند. آنها نشخوار می کنند و سمهایی شکافته دارند. اگر حیوانی یکی را داشته باشد، اما دیگری را نداشته باشد، پاک نیست. اگر حیوانی هیچ کدام را نداشته باشد، پاک نیست. موجودات دریایی می توانند پاک باشند. آنهایی که تمیز هستند، آنهایی هستند که هم باله و هم فلس دارند. اگر فاقد یکی یا دیگری یا هر دو باشند، نجس هستند زیرا این ترکیبی از دسته هاست. این یک انحراف در نظم خداست. برای مثال، من به خرچنگ دریایی اشاره کرده بودم که در آب زندگی می کند، اما روی خشکی راه می رود. این خلاف دستبندی های خداست. خوردن خرچنگ دریایی برای غیریهودیان می تواند اشکالی نداشته باشد، زیرا غیریهودیان نجس هستند و خرچنگ ها نجس هستند. آنها به زیبایی با هم هماهنگ هستند. اما افرادی که برای مقدس بودن برای خداوند جدا شدند، باید تمایزی بین پاک و ناپاک قائل شوند که خود خدا با انتخاب این شخص و نه اون شخص، نه اون افراد قائل شده است. همچنین مقررات دقیقی در مورد اینکه چه بخش‌هایی از غذا برای چه مصرف کنندگانی مناسب است وجود دارد. خون متعلق به خداست. آیه‌های معروف در لاویان می‌گوید که خون حیات است و خون برای هدف خاصی داده می‌شود، نه برای خوردن، بلکه برای کفاره گناهان قوم مقدس. خون متعلق به خداست. بنابراین یهودیان خون نمی‌خورند. آنها قبل از خوردن خون آن را با دقت از بافت جدا می‌کنند. با این حال به عنوان مثال یک حیوان قربانی را در نظر بگیرید. بیشتر آن حیوانات توسط کسی خورده می شدند. نه همیشه. بعضی از آنها قربانی های کامل سوخته بودند. اما اگر من یک قربانی شکرگزاری به معبد می بردم، در واقع می توانستم مقدار زیادی از آن را بخورم. اما کاهنان می توانستند بخش های خاصی از آن را بخورند و خدا می تونست به طور مجازی بخش های خاصی از آن را بخورد یا دریافت کند. آن بخش هایی که کاملا سوخته می شدند، متعلق به خدا بودند تا از آنها لذت ببرند. بخش هایی خاص، و من به خاطر نمی آورم کدام، متعلق به کاهنان بود تا از آن لذت ببرند. و قربانی کننده ی غیر روحانی از سهم کاهنان نمی خورد، زیرا آن برای کاهنان مقدس بود. این سهم متعلق به او بود. قربانی کننده ی غیر روحانی و خانواده‌اش می توانستند بقیه را بخورند. و بنابراین از یک طرف ما به قضا توجه داریم، اما این توجه به قضا سلسله مراتب داخلی اسرائیل را با خدا در بالا، کاهنان در ردهی بعدی و هر کس دیگری در زیر اون تقویت می کند. همانطور که گفتم، بسیاری از این مقررات به طور متقابل یکدیگر را تقویت می کنند. توجه به قضا تا حد زیادی تمایز بین اسرائیلی ها و غیر اسرائیلی ها را تقویت می کند. و حتی یهودیان نیز این را به عنوان نوعی کارکرد اصلی مقررات قضایی تشخیص دادند. این مقررات برای جلوگیری از اختلاط بیش از حد آزادانه ما با مردم سایر ملت‌ها با ایده‌های دیوانه‌وار آنها در مورد دین و خدا و اخلاق وضع شدند. بنابراین این واقعیت که یهودیان باید مراقبت ویژه‌ای برای خوردن غذاهای پاک تهیه شده به روش‌های پاک بدون خون خفه نشده و مواردی از این دست داشتند، به این معنی بود که آنها قرار بود بازارهای خود را به عنوان مثال در محیط‌های دیاسپورا ایجاد کنند. بنابراین می توانستند مطمئن باشند که غذاهای پاک و تمیز تهیه شده دریافت می کنند. و این به نوبه خود به این معنی است که یهودیان خود را بیشتر در جوامع نزدیک به هم در شهرهای دیاسپورا سازماندهی خواهند کرد، زیرا آنها در بازارهای خود سازماندهی خواهند شد. و بنابراین مقررات غذایی در مورد اینکه چه چیزی باید خورد و چه چیزی نباید خورد، در نهایت نقشه های مردم و دعوت اسرائیل به متمایز بودن، متفاوت بودن، جدا بودن از سایر مردمان زمین را تقویت می کند، زیرا این انتخاب خدا بود. در نهایت به نقشه های بدن نگاه می کنیم. در اینجا، لاویان در جالبترین نقطه خود قرار دارد، جایی که به سطوح توجه می کند. برای مثال، سطح پوست، سطح لباس، و همچنین منافذ بدن، آن دسته از منافذ بدن که می توانند آلودگی را وارد یا از آن خارج کنند. و می دانید، ایده این است که بدن باید دست نخورده بماند و آنچه درون آن است، معمولاً باید درون آن باقی بماند. و باید مراقب آنچه از بیرون وارد می شود بود. گمان می کنم این بیشتر به دسته بندی های غذایی مربوط می شود. اما در اینجا، بدنها نباید مایعات ترشح کنند. پوست نباید نفوذپذیر باشد، مانند انواع مختلف اگزما که در لاویان و جاهای دیگر به عنوان جذام شناخته می شوند. و بدنهایی که از زندگی به مرگ رسیدند یا نمادی از گذر از زندگی به مرگ هستند. برای مثال، جریان قاعدگی یک زن در واقع نمادی از زندگی است که اتفاق نیفتاده است، به منبع آلودگی تبدیل می شود. بدن فردی به نوعی نماد بدن اجتماعی تبدیل می شود. نگرانی ها در مورد تمامیت مرزهای بدن فردی، نگرانی ها در مورد تمامیت مرزهای بدن اجتماعی را منعکس می کند. حال یکی دیگر از محققان درخشان در این زمینه ریچارد نلسون و من اکنون از مری داگلاس نام می برم، نوشته او درباره لاویان زیاد نوشته است. اما نوعی اثر شاخص او پاکی و خطر است. مطالعه گسترده او در مورد فرهنگ‌های قبیل‌های مدرن و همچنین فرهنگ باستانی اسرائیل او را به این بینش رساند که بدن فیزیکی فردی، الگویی است که می‌تواند نمایانگر هر سیستم محدودی باشد. و بنابراین همانطور که در مورد آن فکر می‌کنیم، همانطور که لاویان را از نظر آنچه از این مرز پوست عبور می‌کند، می‌خوانیم می‌توانیم به خوبی در مورد آن به عنوان راهی برای تقویت نگرانی اسرائیل در مورد مرزهای خود اسرائیل و آنچه وارد اسرائیل می‌شود و آنچه از اسرائیل خارج می‌شود نیز فکر کنیم. حال باید بگویم که خود آلودگی عموماً مشکلی نبود. اینطور نبود که یهودیان به هر قیمتی از آلودگی اجتناب کنند. این اجتناب ناپذیر بود. هر ماه یک زن دچار خونریزی قاعدگی می‌شد. همه از فقدان بستگانشان تا مرگ رنج می بردند و مجبور بودند با جسد کنار بیایند و آن را دفن کنند. ناپاکی باید بگویم آلودگی اجتناب ناپذیر است. کاری که باید انجام داد این است که بدونیم آیا این اتفاق افتاده است و چه زمانی رخ داده است تا بتوان مراسم تطهیر مناسب را برای رفع آلودگی رعایت کرد تا بتوان آن آلودگی را مهار و با آن مقابله کرد، نه اینکه در سرزمین پخش شود، تکثیر شود و انباشته شود و در نتیجه زمین را تهدید کند که ساکنانش را دوباره بیرون بریزد. آلودگی ها در سراسر سرزمین مقدس رخ می دهند و نکته جالب، شاید کمی عجیب، این است که آلودگی بر خود قدسالاقداس تأثیر می گذارد. همانطور که اگر به دقت به آیین روز کفاره نگاه کنیم، خواهیم دید، مسئله فقط این نیست که باید با آلودگی در آنجا مقابله کنیم، بلکه باید به نوعی با اثرات آلودگی در اینجا، در درونی ترین مکانی که انسانها با الوهیت در تعامل هستند، مقابله کنیم. و بنابراین توجه به پاکسازی محراب، درونی ترین محراب که هیچ کس هرگز به آن نمی رود، از آلودگی هایی که در تمام طول سال در آنجا اتفاق افتاده است، معطوف می شود. قابل توجه است که هیچ آیین تطهیر و هیچ قربانی برای برخی آلودگی ها تجویز نشده است که نشان می دهد حداقل در اسرائیل باستان هیچ جبرانی برای برخی آلودگی ها وجود ندارد به جز نابودی آلوده. این موضوع برای مثال مربوط به کسی است که آگاهانه غذای نجس می خورد، در بت‌پرستی شرکت می کند یا روز سبت را نقض می کند. اکنون قصد دارم کمی بیشتر در اینجا به این موضوع بپردازم که چه چیزی کت‌های پاکی را برای شرکت کنندگان معنادار می‌کند. قبلاً به چند مورد از این موارد اشاره کردم، اما می‌خواهم آنها را با هم جمع کنم. اولین و مهمترین فرمان خداوند است: مقدس باشید، زیرا من مقدس هستم. انتخاب اسرائیل توسط خداوند همچنین مأموریتی به اسرائیل است تا خود را در کشوری نگه دارد که بتواند به خدای مقدس تعلق داشته باشد، جایی که بتواند با خدای مقدس تعامل داشته باشد. ارتباط خدای مقدس با اسرائیل، انتخاب زندگی در میان آنها به شیوهای خاص در مقایسه با هر جای دیگر، مستلزم آن است که مردم به طور کلی مقدس باشند و به این مسائل مربوط به پاکی و آلودگی توجه کنند که امکان ارتباط با الوهیت را مفید و نه مخرب فراهم می‌کند. سرزمینی که برای خداوند مقدس است، سرزمین اسرائیل، به مردمی نیاز دارد که مقدس باشند و آن را نجس نکنند. باز هم لاویان 18 متن خوبی برای خواندن در اینجاست. باز هم به طور مجازی این آلودگی کنعانیان بود که باعث شد خود سرزمین آنها را بیرون بریزد. و بنابراین باید کسانی که اکنون در این سرزمین ساکن هستند، سطح پاکی را رعایت کنند و به طور مؤثر با آلودگی مقابله کنند تا زمین آنها را حفظ کند. به نظر من حداقل یک متن بسیار جالب لاویان 20:22-26 است. اینجایی است که دوباره نگرانی اسرائیل را در مورد تمایز بین پاک و ناپاک می‌بینیم که منعکس کننده انتخاب خدا از اسرائیل برای جدا و متمایز بودن از سایر مردمان زمین است. بنابراین باز هم انعکاس مرز اجتماعی و هویت اجتماعی اسرائیل در مقایسه با سایر گروه‌های قومی همون چیزی است که در هر تصمیمی که هر اسرائیلی در مورد پاکی یا ناپاکی می‌گیرد، القا و تقویت می‌شود. اتفاقاً رعایت روز سبت نیز در درجه اول به عنوان انعکاس فعالیت خداوند در نظر گرفته می‌شود، چه این امر شاهدی بر کار خداوند در آفرینش جهان باشد در مقابل هر خدای دیگری که جهان را خلق می‌کند و چه شاهدی بر کار رهایی بخش خداوند در آفرینش اسرائیل به عنوان یک قوم با بیرون آوردن آن از مصر از خانه اسارت. در طول دوره معبد دوم به ویژه در دوران آوارگی یهودیان را می‌بینیم که به دنبال راه‌های دیگری برای توضیح و معنادار کردن مقررات لاویان در میان سایر متون هستند. برای مثال به ویژه در یهودیت اسکندریه یا انطاکیه به طور فزاینده‌ای رایج شده است که قوانین قضایی را به عنوان رمزگذاری اصول اخلاقی در نظر بگیرند. بنابراین به عنوان مثال در نامه آریستیاس، شاید متنی مربوط به قرن اول پیش از میلاد که احتمالاً در مصر نوشته شده است یا حتی شاید در آن زمان در اسکندریه مصر، می‌بینیم که حیوانات ویژگی‌های خاصی دارند یا ویژگی‌های خاصی به آنها نسبت داده شده است و بنابراین اجتناب از خوردن این حیوان در واقع یک دستورالعمل اخلاقی علیه تجسم ویژگی‌های آن حیوان است. از این رو بنی اسرائیل و یهودیان کرکس یا لاشخور نمی‌خورند، زیرا به ما آموختند که ضعیفان یا در حال مرگ را شکار نکنیم. و بنابراین در واقع در آن متن شما با یک بحث طولانی در مورد حیوانات مختلف و رذایل مرتبط با آنها مواجه می شوید. بنابراین این به روشی برای تفکر در عصر جدید در مورد معناداری قوانین پاکی و مقررات قضایی خودشان تبدیل می شود. متن دیگری در این زمینه چهار مکابی است که در آن خود قوانین قضایی اخلاقی یا تمثیلی نشدند، اما به عنوان نوعی برنامه تمرینی خدادادی برای توسعه فضیلت خیشتنداری در نظر گرفته می شوند. بنابراین ما از آبدارترین و خوشمزه‌ترین گوشت‌ها مانند گوشت خوک و خرچنگ دریایی پرهیز می کنیم و این روش خدا برای آموزش مهار احساسات و امیال خود و تمرین روزانه خیشتنداری است تا بتوانیم تصمیمات اخلاقی بزرگتری نیز با مسلح بودن به خیشتنداری بگیریم. در پایان می خواهم چند کلمه در مورد سطوح توجه به پاکی بگویم. هرچه به مرکز محل سکونت خدای مقدس نزدیکتر بودید، به نظر می رسید که باید بیشتر نگران پاکی و آلودگی باشید. کارکنان معبد، کاهنان و لاویان، نه تنها در زمان اقامت در اورشلیم، بلکه به طور کلی در طول سال، باید در برابر بسیاری از آلودگی هایی که برای افراد غیر روحانی در هنگام دور بودن از معبد کاملا قابل قبول بود، اقدامات احتیاطی انجام می دادند. بنابراین کاهنان فقط می توانستند به دفن نزدیکترین بستگان خود رسیدگی کنند، اما از آلوده کردن اجساد دیگران منع شده بودند، در حالی که بنی اسرائیل غیر روحانی می توانستند هر کسی را دفن کنند و از او مراقبت کنند. در واقع این یک عمل خیرخواهانه و ستودنی برای توبیت، یکی دیگر از متون بینال عهد است که توبیت بنی اسرائیلی هایی در معرض خطر را دفن کند. اما یک کاهن نمی توانست این کار را انجام دهد. یک کاهن محدود به دفن نزدیکترین بستگان خانوادگی خود می شد. تمام کسانی که وارد محوطه مقدس معبد می شوند، نسبت به زمانی که در خانه هایشان در مودین یا گاملن بودند، به پاکی و آلودگی و به سطوح پاکی توجه بیشتری خواهند داشت. همه یهودیان باید نگران مهار و رفع آلودگی های ایجاد شده در سراسر سرزمین باشند، مبادا که زمین آنها را بیرون بریزد. اما البته، باز هم این بدان معنا نیست که آنها به هر قیمتی از آلودگی اجتناب می کردند. آنها فقط وقتی که مسئله پیش می آمد با آن برخورد می کردند. تعدادی از آلودگی های ممنوع وجود دارد که همه یهودیان باید به هر قیمتی از آنها اجتناب می کردند. به عنوان مثال، تأخیر عمدی در تطهیر برای آلودگی های مجاز یک تجاوز عمدی محسوب می شد و اماکن مقدس را آلوده می کرد. همانطور که اشاره کردم، نجس کردن جسد برای کاهنان به جز نزدیکترین خیشاوند کاهن. برخی آلودگی های جنسی، زنایی با محارم، رابطه جنسی با زن در دوران قاعدگی، رابطه جنسی با حیوانات و اعمال همجنسگرایانه. ارتباط با بت‌ها یا پرستش بت‌ها نجس بود و هیچ تطهیری برای آن وجود نداشت. همچنین، قتل، قفلت از ختنه و نجس کردن معبد یا روز سبت. یکی از متغیرهای قابل توجه در حداقل یهودیت معبد دوم، نگرانی در مورد آلودگی ثانویه بود که ناشی از لمس چیزی، توسط شخص یا چیزی است که خود نجس است. اکثر یهودیان نگران آلودگی ثانویه نبودند. اما به نظر می رسد فریسیان با نگرانی در مورد آلودگی ثانویه خود را متمایز می کردند. بنابراین آنها نه تنها به آلودگی ناشی از فرد ناپاک که آنها را لمس می کرد اهمیت می دادند، بلکه به چیزی که ممکن بود توسط فرد ناپاک لمس شده باشد و آنها ممکن بود آن را لمس کنند اهمیت می دادند. و بنابراین آنها ارتباط خود را با سایر یهودیان بر این اساس تنظیم می کردند. به همین دلیل است که فریسیان معمولاً چنین گروه متمایزی بودند و به همین دلیل با دیگر فریسیان غذا می‌خوردند، برخلاف سایر بنیاسرائیلی‌های غیر روحانی. یهودی معتقد به حفظ پاکی در ارتباط با داشتن دست‌های تمیز و قلب پاک علاقه‌مند بود. در پایان می‌خواهم تأکید کنم که بنیاسرائیل باستان، یهودی معبد دوم، هم از نظر آنچه ما اخلاق و نیت می‌نامیم و هم از نظر آنچه ما پاکی آیینی می‌نامیم، به پاکی اهمیت می‌داد. این مقررات و اعمال صرفاً امری ظاهری نبودند. آنها بازتاب‌های بیرونی اعتقادات اصلی بودند. یعنی اطاعت از خواست خدا مبنی بر اینکه یهودیان باید برای خدا مقدس باشند، همانطور که خدا مقدس بود، و تعهد به زیستن به گونهایی که بازتابی از تقدس خدا در میان جهانی ناپاک باشد. این دکتر دیوید دسیلوا در حال تدریس در مورد جهان فرهنگی عهد جدید است. این جلسه 7، پاکی و آلودگی است.